با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و گرامی، عذرخواهی میکنم. من امروز ساعتها رو با همدیگه اشتباه کرده بودم. فکر میکردم که ساعت 12، ساعت 12 اومدم دیدم که فقط خودم یه نفر تو کلاسم، که دیگه اون اسمس اشتباهی برای دوستان ارسال شد. بعد متوجه شدم که ساعت 2 قرار بوده شروع بشه. خب بحث خودمون رو آغاز کنیم با بحث عقد جعاله. ما در ادامه بررسی عقود معین جلسه گذشته عقد اجاره را مورد مطالعه قرار دادیم، رسیدیم تا ابتدای عقد جعاله. رسیدیم تا ابتدای عقد جعاله که این جلسه بحث خودمون رو از عقد جعاله آغاز میکنیم. یعنی میشه ماده عرض بزرگ شما که 500 خب مزارعه مساقات و مزارعه برام که بعد بررسی کردیم 561 به بعد. خب از ماده 561 قانونگذار عقد جعاله را تعریف کردیم. اولا در تعریف عقد جعاله، چیزی که در قانون اومده چیه؟ در تعریف عقد جعاله در ماده 561 عقد جعاله این گونه تعریف شده. گفته جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عمل. بنابراین جعاله التزام شخص، تعهد شخص به اینکه در ازای انجام یک عملی اجرتی را به شخصی که اون کار را انجام داده بپردازه. این میشه جعاله. ممکنه اینجا بگید خب چه تفاوتی با اجاره اشخاص داره؟ در اجاره اشخاص هم همین اتفاق رخ میده. در اجاره اشخاص هم کارفرما میاد در ازای انجام عملی که پیمانکار کارگر قرار انجام بده یک اجرتی به اون کارگر میپردازه. خب این چه فرقی با اجاره اشخاص پیدا میکنه؟ تفاوت جعاله و اجاره اشخاص در اینه. جعاله میگیم تعهد شخص در ازای، تعهد شخص مبنی بر این که در ازای عملی که انجام میشه یک اجرتی را بپردازه. دوستان جعاله برخلاف اجاره اشخاص اولا یک عقد جایزه. به قول قانونگذار جاعل میتونه تا زمانی که عامل عمل موضوع جعاله را انجام نداده از جعاله رجوع کنه. پس جعاله یک عقد جایزه برخلاف اجاره اشخاص. و ثانیاً برخلاف اجاره اشخاص مخاطب جعاله ممکنه یک شخص معین باشه یا اینکه شخص معینی نباشد. در اجاره اشخاص مخاطب ما یک شخص معینه که بهش میگیم اجیر. من تعهد میکنم در ازای انجام کاری یه پولی به این اجیر بدم. حالا اون انجام کار ممکنه تعمیر لپتاپ باشه، ممکنه رنگ‌آمیزی ساختمان باشه، ممکنه کشیدن یک نقشه باشه. این تعهد من اینه که در ازای انجام کاری که این شخص خاص برام انجام میده اجرتی بهش بپردازم. در اجاره اشخاص طرف مقابل ما، مخاطب ما یک شخص خاصه. اما در جعاله اینطور نیست. به عبارت دیگر اقسام جعاله، یا جعاله جعاله خاصه یا جعاله جعاله عام. یعنی یه وقت مخاطب جعاله یک شخص معینه که بهش میگیم جعاله خاص، یک وقت مخاطب جعاله یک شخص معین نیست، دسته ای از مردمند یا همه مردمند که به اون میگیم جعاله عام. مدیر یک دبیرستان میگه که امسال هر کدام از دانش آموزان ما که رتبه کنکورش زیر 500 بشه، ما بهش مثلا یک فرض فرمایید که لپتاپ هدیه میدیم. مدیر دبیرستان میگه امسال هر کدوم از دانش آموزان ما که رتبه زیر 500 بیاره ما بهش یک لپتاپ هدیه میدیم. این میشه جعالی عام. مخاطبش یه دسته ای از مردمن، یه دسته ای از اشخاص و انسان ها هستن، یعنی هر کدوم از دانش آموزان اون دبیرستان. اما جعالی خاص مخاطبش خاصه. پدری به فرزندش میگه اگر تو در کنکور رتبه زیر 100 بیاری، مثلا من به تو یک لپتاپ هدیه میدم، یک لپتاپ برات تهیه میکنم. میشه جعاله خاص. خب پس دوستان، جعاله به این توجه داشته باشیم که یک تعهد جائل مبنی بر این که در ازای انجام کاری اجرتی را بپردازه. حالا این مخاطبش ممکنه یک شخص باشه یا ممکنه آدم‌های متعددی باشن که بهش میگیم جعاله خاص یا جعاله عام. با توجه به تعریفی که از جعاله ارائه شد، اولا یک عقد عهدیه، ثانیا یک عقد جایزه. البته تا کی جایزه؟ جعاله تا زمانی جایز است که عامل موضوع جعاله را تمام نکرده باشه. اگر عامل عمل موضوع جعاله را تمام کرده باشد یا اون مال موضوع جعاله را تحویل داده باشه، اینجا دیگه جعاله قابل فسخ نیست. به عنوان مثال میگم هر کس کیف مرا پیدا کند، این مجدگانی، این پاداش را به او میدهم. اگر عامل کیف من را پیدا کرد و به من تحویل داد، من دیگه نمیتونم جعاله را فسخ کنم. پس این امکان فسخ جعاله تا زمانی است که عامل عمل موضوع جعاله را انجام نداده باشد، یا اگر موضوع جعاله تحویل دادن یک مال هست، هنوز اون مال را تحویل نداده باشد. اصطلاحاً میگیم که در جعاله قبض شرط لزومه. یعنی تا زمانی که مال موضوع جعاله تسلیم نشده، تا زمانی که مال موضوع جعاله تسلیم نشده، این جعاله جایزه. ولی همین که مال توسط عامل تحویل جائل داده شد، به جائل تسلیم شد، دیگه این عقد تبدیل به یک عقد لازم میشه. اصطلاحا میگیم قبض شرط لزومه. پس جایی که موضوع جعاله این هست که هر کس کیف مرا پیدا کند، اینجا ما در واقع موضوع جعاله ناظر به یک ماله. صرف پیدا کردن هم کفایت نمی کنه، چون که قصد ما از این پیدا کردن تسلط و استیلا بر اون مال هست. فلذا اگر عامل این مال را در اختیار جائل قرار بده، دیگه جائل حق فسخ نخواهد داشت. اصطلاحا میگیم در جعاله قبض شرط لزومه. مورد بعد دوستان، جعاله یک عقد معوضه، چون میگیم تعهد جائل به دادن اجرت در ازای کاری که قرار انجام بشه. این اجرتی که در جعاله ازش صحبت میشه، اصطلاحاً بهش میگیم جعل. پس جعاله یک عقد معوضه و اون اجرتی که در جعاله ازش صحبت میشه، اصطلاحاً جعل نامیده میشه. پس اون را اصطلاحاً بهش میگیم جعل. مطلب دیگر در خصوص جعاله این که یک عقد مبتنی بر مسامحه است. از این عبارت که میگیم یک عقد مبتنی بر مسامحه هست، یک نتیجه ای میگیریم و اون این که در جعاله علم اجمالی کفایت میکنه. اولا علم اجمالی به عامل. ببینید من جاهل وقتی میام میگم که آقا هر کس کیف مرا پیدا کند این پاداش را به او میدهم، هر کس این طراحی را انجام بده این پاداش را بهش میدیم، هر کس نمرش در آزمون، رتبش در آزمون زیر 500 بشه این پاداش را بهش میدیم، اینجا ما نمیدونیم قراره کی این کار را انجام بده، کی این اتفاق براش بیفته. اینجا ما علم اجمالی داریم به عامل. ثانیاً علم اجمالی به میزان جعل. به عنوان مثال یه وقت من میگم که هر کس کیف مرا پیدا کند 1,000,000 تومان مجدگانی به او میدهم، این میشه علم تفصیلی. اما یه وقت هست میگم هر کس کیف مرا پیدا کند نصف پول داخل کیف را به او مجدگانی میدهم، این میشه علم اجمالی، اشکالی نداره. علم اجمالی نیز کفایت میکنه. یا به عنوان مثال من کیفم گم شده، میگم آقا من یه کیف ارزشمندی داشتم، این کیف گم شده، کیفم کیف ارزنده‌ایه، هر کس کیف من را پیدا کرد مدارکش را به من بده، خود کیف هم پاداش او، خود کیف برا خودش، کیف ها برداره خودش به عنوان پاداش. اینجا آیا مخاطبین من میدونن که اون کیف چجوریه، چه اوصافی داره، چه قیمتی داره؟ نه، ولی قابل تشخیص در آینده، قابل فهمه. اینه که میگیم علم اجمالی نیز کفایت میکنه. طرف این جعاله، یک طرف جاعله و یک طرف عامل. طرف این جعاله یک طرف جاعله و یک طرف عامل. اهلیت هر دو لازمه، به خاطر اینکه هر دو دارن تصرف مالی میکنن، هر دو دارن تصرف مالی میکنن. جاعل تعهد کرده به دادن اجرت، عامل هم داره یک کاری را انجام میده که در ازای اون کار جعل را بتواند مطالبه کنه. باید ببینیم که اون کار به این جعل میارزه، میصرفه، فلذا اهلیت هر دو لازمه. مطلب بعد این که در جعاله، چه جعاله عام چه جعاله خاص، علاوه بر این که علم اجمالی کافیه، حتی عمل موضوع جعاله ممکنه مردد باشه. تنها عقدیست که قانونگذار مردد بودن را در آن پذیرفته. تنها عقدیست که قانونگذار صراحتاً مردد بودن را در آن پذیرفته. در ماده 564 قانون مدنی گفته در جعاله عمل ممکنه مردد باشه و کیفیات آن نامعلوم. پس عمل ممکنه مردد باشه. به عنوان مثال ما میگیم آقا هر کس این مسئله را حل کند، این مجهول را پیدا کنه، یک نقشه ضد زلزله برای این ساختمان بکشد، یک طراحی مثلا ضد سیل و آب گرفتگی برای مثلا معابر این روستا یا این شهر انجام بده، این پاداش را بهش میدیم. دیگه کاری نداریم که این آدم چگونه میخواد به اون هدف برسه، کاری نداریم که این آدم چگونه میخواد به اون هدف برسه. پس در جعاله علاوه بر این که علم اجمالی کفایت میکند، حتی عمل موضوع جعاله ممکنه مردد باشه. نکته بعد این که در جعاله میگیم که یک عقد جایز و اذنیست. یک عقد جایز و اذنی. دوستان اذنی بودن جعاله در قانون مدنی راجع بهش صحبتی نشده، یعنی سکوت شده، سکوته. آقای دکتر کاتوزیان جعاله را یک عقد اذنی دانستند. چون این نظر ایشون خلاف قانون مدنی نیست، گفتیم قانون فقط سکوت کرده، فلذا اینجا طبق نظر ایشون پاسخ داده میشه در آزمون. جعاله یک عقد اذنی است، یعنی به موت یا هجر هر یک از طرفین منفسخ میشه. این که به موت یا هجر هر یک از طرفین منفسخ میشه، خب ممکنه عامل تا به اینجای کار یک سری کارهای انجام داده باشه. اینجا دوستان جعاله منفسخ شده و دیگه جعلی تعلق نمیگیره، فقط بابت این کارهایی که عامل انجام داده مستحق دریافت اجرت المثل، اما جعلی بهش تعلق نمیگیره مگر اینکه جعاله قابل تجزیه باشد. یعنی عمل موضوع جعاله قابل تجزیه باشه، بگیم خب 60% انجام شده، همین 60% به صورت ارزم به حضور شما که استقلالی، به صورت بالاستقلال مستقلن خودش مد نظر جائل بوده، پس 60% جول هم بایستی بهش تعلق بگیره. حالا مثلا اگر فوت کرده بدیم به بون راستش. پس بنابر نظر دکتر کاتوزیان جعاله جزء عقود جایز اذنیست. عقود اذنی گفتیم جایز به دو دسته تقسیم میشه، جایز اذنی و غیر اذنی. عقود جایز اذنی عقودی بودند که با موت یا هجر منفسخ میشوند. بنابراین در صورت موت یا هجر هر یک از طرفین جعاله منفسخ میشه، و اگر کارهایی که عامل انجام داده مستقلن مقصود بوده باشد، یعنی بتونیم بگیم که عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد بوده که این اجزا هر یک جداگانه مد نظر ما بوده، در این صورت این شخص عرض به حضور شما که عامل که حالا فوت کرده میگیم وراثش مستحق دریافت بخشی از جعلن به همون نسبت، در غیر این صورت مستحق اجرت المثل. مطلب دیگری که در خصوص جعاله داریم این که در جعاله عامل در صورتی مستحق دریافت جعله که عمل موضوع جعاله را انجام داده باشد. تا زمانی که عامل عمل موضوع جعاله را انجام نداده، جعل به او تعلق نمیگیره. فلذا میتونیم بگیم که آقا تعهد عامل برای آن که بتواند، تعهد عامل برای آن که بتواند جعل را دریافت کند، تعهد عامل برای آن که بتواند جعل را دریافت کند، تعهد به نتیجه است. تعهد به نتیجه است. تا زمانی که به نتیجه مقصود نرسیده مستحق دریافت جعل نیست. پس اگر گفتم هر کس کیف مرا پیدا کند مستحق این پاداش است، یه نفر نمیتونه بیاد بگه من خیلی گشتم، خیلی زحمت کشیدم ولی نتونستم پیدا کنم، پس یه اجرت المثلی به من بده. نه، زمانی مستحق دریافت اجرته، این شخص زمانی مستحق دریافت اجرت است که عمل موضوع جعاله را انجام داده باشه. به صرف این که من زحمت کشیدم مستحق دریافت اجرت نمیشه. به عبارت دیگر میتونیم بگیم که در جعاله جائل حق حبس دارد، اما عامل حق حبس ندارد. در جعاله جائل حق حبس دارد، یعنی جائل میتونه تا زمانی که من عامل کار را انجام ندادم اجرتی به من نده. جائل حق حبس دارد اما عامل حق حبس ندارد. مطلب دیگری که داریم دوستان، در جعاله اگر مخاطب جعاله از ایجاب آگاه نشده ولی میره اون کاری را که باید انجام بشه انجام میده، طرف از این صحبت من که گفتم هر کس کیف مرا پیدا کند این پاداش را به او میدهم اصلا مطلع نشده ولی میره اون کاری را که باید انجام بده انجام میده، کیف مرا پیدا میکنه، حالا تصادفا کیف مرا پیدا میکنه میاره به من تحویل میده. آیا اینجا مستحق دریافت جعل؟ نه، چون قراردادی بین من جائل و او منعقد نشده. چرا قراردادی بین من و او منعقد نشده؟ من ایجاب جعاله را انشا کردم اما او بدون اطلاع از این ایجاب رفته کار را انجام داده. پس به عنوان مثال من آگهی زدم آقا من کیفم را گم کردم، هر کس پیدا کنه 1,000,000 پاداش. یه نفر بدون اینکه این آگهی را ببینه کیف من را پیدا کرده و برای من میاره، آیا میتونه بعدن این 1,000,000 پاداش را از من مطالبه کنه؟ نه. چرا؟ چون قرارداد جعاله بین من و او منعقد نشده. ایجاب جعاله را من انشا کردم ولی او بدون اینکه اصلا از این ایجاب مطلع بشه رفته و کیف مرا پیدا کرده. او صرفا بابت زحمتی که کشیده و من دارم از زحمت او بهره برداری میکنم مستحق دریافت اجرت المثل. در جعاله خاص هم همینطور، در جعاله خاص هم همینطور. یه شخصی به فرزندش پیامک زده که تو اگر فلان کار را انجام بدی من مثلا به تو 10,000,000 تومان پاداش میدم. فرزندش اصلا این پیامک را نخونده، اصلا گوشی فرزندش خراب بوده و پیامک را ندیده. فرزند بدون دیدن اون پیامک، که اون پیامک میشه ایجاب عقد جعاله، اون کار را انجام میده. یا میتونه بیاد و از پدرش مطالبه اون پاداش 10,000,000 تومانی را داشته باشه؟ نه. به خاطر اینکه میگیم توی فرزند که این کار را انجام دادی از باب جعاله انجام ندادی، چون تو اصلا مطلع نشده بودی از پیامک من. بنابراین اینجا اون شخص نمیتونه دیگه ادعای جعل را داشته باشه، مطالبه جعل را به عمل بیاره. فرقی هم نداره چه در جعاله خاص و چه در جعاله عام. مطلب دیگر این که دوستان، جعاله گفتیم یک عقد جایزه. خب حالا که یک عقد جایزه، ممکنه هر یک از طرفین در میانه مدت جعاله را فسخ کنند. ممکنه هر یک از طرفین در میانه مدت جعاله را فسخ کنند. اگر این اتفاق افتاد و هر یک از طرفین در میانه مدت جعاله را فسخ کردند، تکلیف ما چیه؟ توجه داشته باشید در این خصوص، اگر هر یک از طرفین در میانه مدت جعاله را فسخ کنند، دو حالت داریم. یا عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد است که هر یک از این اجزا مقصود بالاصاله هستند. ببینید، مقصود بالاصاله اینجوری نوشته میشه. یه مخص عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد است که هر یک از این اجزا مقصود بالاصاله هستند. مقصود بالاصاله هستند یعنی هر کدام اصالتا و به تنهایی خودش مد نظر ماست. اگر عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد باشد که هر کدام خودش به تنهایی و اصالتا مد نظر ماست، مقصود بالاصاله است. اینجا فرقی نداره که وسط کار جائل فسخ کنه یا عامل. میگیم به این اندازه که انجام شده به همین نسبت جعل تعلق میگیره. به عنوان مثال، یک معلم 10 تا عرضم به حضور شما که مسئله به دانش آموزان میده، 10 تا مسئله که هر کدوم جدا جدا، میگه هر کس این 10 تا مسئله را حل کنه من بهش 10 نمره میدم به عنوان پاداش. ببینید جدا جدا مسائل، هر کدومشون به تنهایی مقصود بالاصاله هستن. پس اینجا جعل اون نمره هست. جعل دوستان لازم نیست حتما پول باشه، مال باشه، ممکنه امتیاز باشه، ممکنه امتیاز باشه. پس اینجا اون جعل اون نمره هست که معلم میخواد بده. یه دانش آموز 6 تاشو حل میکنه و بعد میگه که خب آقای معلم همین 6 تا من تونستم حل کنم، دیگه نمیخوام حل کنم. اینجا به همین نسبت چون هر یک از این مسئله ها مقصود بالاصاله هستند، مستحق جعله، مستحق 6 نمره است. مگر اینکه معلم خلافش را تصحیح کرده باشه، گفته باشه همه 10 تا باید حل بشه تا من به کسی پاداش بدم، نمره بدم، امتیاز بدم. پس مگر اینکه اون معلم خلافش را تصحیح کرده باشه. اما اگر عمل دارای اجزای متعدد نباشد، اگر عمل دارای اجزای متعدد نباشه، یک عمل یک پارچه است. به عنوان مثال میگم آقا هر کس این نقشه را طراحی کند این پاداش را میگیره. خب یا اصلا جاله ممکنه جاله خاص باشه، فرقی نداره. به یه شخص میگم تو اگر این کار را انجام بدی، تو اگر در آزمون وکالت قبول بشی، من این پاداش را بهت میدم، جاله خاص. طرف داره تلاش میکنه، وسط کار جعاله فسخ میشه. حالا یا جائل میگه آقا من دیگه به تو پاداشی نمیدم، میخوای وکالت قبول شو، میخوای قبول نشو، به من چه؟ یا جائل فسخ میکنه یا عامل فسخ میکنه، میگه من اصلا از تو پاداشی نخواستم، من جعاله را قبول ندارم، جعاله را فسخ میکنه. اگر عمل دارای اجزای متعدد نباشه و وسط کار فسخ بشه چطور؟ دوستان اگر جائل فسخ کنه، زیر قولش بزنه، بابت کارایی که عامل تا اینجا انجام داده باید اجرت المثل بده. اما اگر عامل زیر حرف خودش زده باشد، اگر عامل جعاله را فسخ کرده باشه، دیگه اجرت المثلی به او تعلق نمیگیره. پس نهت داشته باشید. یک بار دیگه بگیم چی شد؟ انحلال جعاله در میانه مدت، یعنی فسخ جعاله از سوی یکی از طرفین، در حالتی که این عمل دارای اجزای متعددی است که آن اجزا مقصود بالاصاله هستند، یعنی هر کدام اصالتا مد نظر ماست. اینجا اگر هر یک از طرفین جعاله را فسخ کنند، به نسبت کارهایی که انجام شده جعل یا همون اجرت المسما تعلق میگیره. اما اگر دارای اجزای متعدد نباشه، یک پارچه باشه، اینجا بستگی داره کی فسخ کرده. اگر جائل فسخ کرده باید اجرت المثل کارهای و زحمتهایی که عامل کشیده را بهش بده. اما اگر خود عامل فسخ کرده دیگه چیزی بهش تعلق نمیگیره. خب دوستان جعاله مثل سایر عقود باید موضوعش مشروع باشه. اگر موضوع جاله عمل نامشروع یعنی غیر قانونی یا خلاف نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه باشه، اینجا باطله و جعلی تعلق نمیگیره، نه جعل تعلق میگیره و نه اجزت البه استان عمل باطل بوده. پس اگر من بگم هر کس برای من یک کلت کمری تهیه کنه و به من بده، من به او 10 میلیون تومان پاداش میدم، اینجا چون عمل موضوع جعاله یک عمل غیر قانونی است و نامشروعه، فلذا قرارداد جعاله باطله. حالا که قرارداد جعاله باطل است، جعلی تعلق نمیگیرد، به عمل نامشروع اجرت المسک هم تعلق نمیگیرد. پس به عمل نامشروع اجرت المسک هم تعلق نمیگیرد. اما اگر جهت نامشروع باشه، موضوع مشروعه، جهت نامشروع، یعنی چی؟ میگم که آقا هر کس مثلا فرض بفرمایید که فلان نقشه را برای یک ساختمان طراحی کند، فلان نقشه را برای یک انباری طراحی کند، من به او 20 میلیون تومان پاداش میدم. خب اینجا بنده خدای میاد طراحی میکنه و نقشه رو تحویل من میده، غافل از این که من یا جائل اون انباری را برای انبار کالاهای قاچاق میخواد، این دیگه اون جهت نامشروعه میشه، که این جهت نامشروع باعث بطلان عقد نمیشه. این جهت نامشروع موجب بطلان عقد نیست، مگر اینکه حالا تصریح شده باشد یا به اطلاع طرف مقابل رسیده باشه. پس جهت نامشروع موجب بطلان عقد نیست مگر تصریح شده باشه یا به اطلاع طرف مقابل رسیده باشه. خب اگر اجزای متعدد و عام باشد، اجرت المثل می شود به چند نفر جون تعلق بگیرد؟ متوجه نشدم. انحلال تعدد عاملین، تعدد عاملین، دوستان اگر چند عامل عمل موضوع جعاله را انجام داده باشند، باید به اراده جاعل رجوع کنیم. یه وقت هست که جاعل میگه آقا هر کس که در کنکور امسال رتبه زیر 1000 بیاره، من بهش یک لپتاپ جایزه میدم. خب اینجا یعنی ممکنه چندین عامل مستحق به جعل بشن. یه وقت میگه هر کس کیف مرا پیدا کند، من به او این پاداش را میدم. خب اینجا این پاداش به اولین شخص تعلق میگیره. یه وقت میگه که هر کس این نقشه را طراحی کند، خب اینجا باز پاداش به اولین شخص تعلق میگیره. بنابراین آیا ممکن است در جعاله عام، در جعاله با مخاطب عام، پاداش به چند نفر تعلق بگیره؟ بله ممکنه، ولی بستگی به اراده جاعل داره. یه وقت طراحی یک نقشه است، پیدا کردن یک کیفه، خب میگیم اولین نفر. اما اگر مواردی مثل قبولی در آزمون وکالت باشه، خب اینجا دیگه محدودیت به اولین نفر ما نداریم. هر کس که اون معیار و ملاک را بیاره، اون پاداشه بهش تعلق میگیره. حالا اگر چند عامل با کمک هم، اگر چند عامل با کمک هم بیان و عمل موضوع جعاله را انجام بدن چطور؟ چند عامل با کمک هم عمل موضوع جعاله را انجام بدن، جایی که چند عامل با کمک هم عمل موضوع جعاله را انجام میدن، اینجا جعل به همه اونها تعلق میگیره، هر یک به نسبت زحمتی که کشیده و کاری که انجام داده. اگر نسبت را ندانیم، اصل تساوی را جاری میکنیم. پس جایی که چند عامل با کمک هم، گفتیم هر کسی نقشه را طراحی کنه، به اولین کسی که نقشه را طراحی کنه ما این پاداش را میدیم. دو سه تا مهندس میان با هم دیگه میشینن نقشه رو طراحی میکنن. اینجا جول را بین این دو سه نفر مهندس تقسیم میکنیم به نسبت سهمی که هر کدام در طراحی این نقشه داشتن، و اگر سهم ایشان را ندانیم به تساوی. خب دوستان، این جمله رو میتونیم یه جور دیگه هم بگیم. ببینید، الان من گفتم که این جول بین این چند تا مهندس تقسیم میشه به نسبت سهمی که در طراحی داشتن، اگر سهم آنها را ندانیم به تساوی. این جمله به عبارت دیگر مثل اینه که بگیم این جول را بین این مهندسین به تساوی تقسیم میکنیم، مگر آنکه سهم هر یک را از انجام اون عمل بدانیم، که در این صورت به نسبت سهمی که اون شخص در انجام اون کار داشته به همون نسبت هم از جول سهم میبره. خب جوئل بگه هر کس رتبه زیر 1000 بیاورد من به یک نفر پاداش میدم. خب یعنی اینجا حق انتخاب گذاشته برای خودش، اشکال نداره. گفته آقا من به یک نفر از اشخاصی که زیر 1000 بیارن به انتخاب خودم، این دیگه ایرادی نداره. اگر یک شرکت پیمانکاری بخواد 10 کیلومتر آسفالت کند، اگر 500 متر آسفالت انجام شود و جوئل فصل میکند، آیا نسبت 500 متر عامل مستحق جوئل است؟ بله، چون اینجا جوئل هم فصل کرده، نسبت به این 500 متر بایستی که نسبت گیری کنه و به همون میزان جول را بپردازه، چون بالاخره همین 500 متر هم بخشی از عمل موضوع جول است و خودش هم به تنهایی اصالت داره و مقصود و مد نظر هست. خب دوستان، این پس در خصوص بحث جواله. عقد دیگری که میخواییم اون را مورد بررسی قرار بدیم، عقد بعدی از عقود معین، عقد از حضور شما شرکت. بریم سراغ بحث شرکت. ببینید، ما وقتی که از شرکت صحبت میکنیم، شرکت که در واقع ماده 571 به بعد در قانون مدنی میشه، در معانی مختلفی به کار رفته. شرکت در معانی مختلفی به کار رفته. یک معنای شرکت عقد شرکت است. یک معنای شرکت عقد شرکت است، یا به عبارت دیگر شرکت عقدی، یعنی توافق دو یا چند نفر، توافق دو یا چند نفر برای آنکه اموال خود را به حالت اشاعه درآورند. به عنوان مثال، یک شخصی مالک زمین میگه زمین از من، منم میگم خب اوکی، کار و سرمایه هم از من، در زمین تو یک آپارتمان میسازیم، نصفش مال من نصفش مال تو. این میشه عقد شرکت یا شرکت عقدی. پس توافق دو یا چند نفر برای آنکه اموال خود را فیما بینشان به حالت اشاعه درآورند، این میشه عقد شرکت، یا به عبارت دیگر شرکت عقدی. در خصوص عقد شرکت یا به عبارت دیگر شرکت عقدی، به این نکته توجه داشته باشیم که عقد شرکت اختلاف نظره که آیا یک عقد لازمه یا یک عقد جایزه. دوستان، این شرکتی که من الان عرض کردم لازمه، یعنی اگر من با یک نفر توافق کردم، اگر من با یک شخصی توافق کردم که زمین از تو، کار و سرمایه از من، نمیتونم بعد از مدتی این توافق را برهم بزنم، پس عقد شرکت یا به عبارت دیگر شرکت عقدی یک عقد لازمه و قابل برهم زدن نیست. اما وقتی میگن شرکت جایزه، منظور کدوم شرکته؟ منظور شرکت اذنی است. منظور از شرکت اذنی یعنی چی؟ شرکت اذنی یعنی اذنی که شرکای مال مشاع برای تصرف در مال مشاع به یکدیگر داده اند. این اذنی که شرکای مال مشاع برای تصرف در مال مشاع به یکدیگر داده اند، این اذن جایز و قابل رجوعه. خب بنابراین شرکت عقدی یا عقد شرکت به معنای این که ما توافق کردیم که اموالمون از حالت افرازی، از حالت اختصاصی در بیاد و تبدیل بشه به مال مشاع، این شرکت لازمه. اما اذنی که شرکای مال مشاع به یکدیگر دادن برای تصرف در مال مشاع که بهش میگیم شرکت اذنی، اون جایز و قابل رجوعه. یک معنای شرکت، شرکت به معنای اشاعه. اشاعه یعنی چی؟ اشاعه یعنی اون نتیجه ای که به واسطه عقد شرکت ایجاد می شود، یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک مال. ماده 571 قانون مدنی همین را تعریف کرده، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد. این میشه شرکت به معنای اشاعه، اجتماع حقوق مالکین متعدد. البته لازم نیست همیشه مالکین متعدد باشند، ممکنه من و شما به نحو اشاعه حق عبور از ملکی را داشته باشیم، یعنی حق ارتفاع. ممکنه من و شما به نحو اشاعه حق مجرا از ملکی را داشته باشیم، کانال آبی که آب را به باغ ما میرساند از ملک همسایه عبور میکنه. پس من و شما به نحو اشاعه حق ارتفاع داریم در ملک غیر. ممکنه من و شما به نحو اشاعه حق انتفاع و بهره برداری از ملک غیر را داشته باشیم. بنابراین حتما لازم نیست که موضوع اشاعه مالکیت باشه، ممکنه حق انتفاع باشه، ممکنه حق ارتفاع باشه، ممکنه در عقد رهن خواهیم دید حق وثیقه باشه. خب اما قانونگذار از باب کثرت از مالکیت سخن گفته. اشاعه پس دوستان این شد که اشخاص متعدد مالکیتشون یا سایر حقوقشون به یک مال تعلق بگیره. انواع اشاعه را میخواییم بررسی کنیم. در خصوص انواع اشاعه ما اشاعه را تقسیم میکنیم به اشاعه ارادی و قهری. اشاعه ارادی یعنی آن که به صورت ارادی دو نفر بینشون شراکت ایجاد شده. به صورت ارادی بین دو نفر اشاعه ایجاد شده میشه اشاعه ارادی، و اگر به صورت غیر ارادی ایجاد شده باشه میشه اشاعه قهری. موارد اشاعه ارادی چیا؟ یک، موارد اشاعه ارادی. پس مواردی که به صورت ارادی بین دو نفر حالت اشاعه ایجاد میشه چیان؟ یک، مزج اختیاری. دو کشاورز برنجاشون را برداشت کردند، این برنجا را با هم دیگه مخلوط کنند، در قالب یک بار ببرند و به شالیکوبی تحویل بدن. مزج اختیاری، اینا موارد اشاعه ارادیه. مزج اختیاری. دو، قبول مالی واحد در ازای چند دین. من به دو نفر از شما مدیونم، به یکیتون 40 میلیون، به یکی دیگه 20 میلیون. یه خودروی دارم حدودا 60 میلیون تومان میارزه، بیام این خودروی 60 میلیونی را به نام شما کنم، بگم خب من این خودرو را به نام شما میکنم، عرضم به حضور شما که مثلا 4 دانگش 4 شیشمش مال تو، 2 دانگش 2 شیشمش هم مال تو، این خودرو 60 میلیونه، حالا برید حالا خودتون یا استفاده کنید یا اگه خواستین بفروشین 40 تومنشو تو بردار 20 تومنشو تو بردار. اگر شما قبول کنید، یعنی در واقع این تبدیل تعهد را بپذیرید، قبول مالی واحد در ازای چند دین رخ داده، اینجا شما نسبت به اون خودرو با هم دیگه شریک میشید. مورد سوم از موارد اشاعه ارادی، عقود، انعقاد عقد نسبت به بخشی از یک مال، انعقاد عقد نسبت به بخشی از یک مال. چطور؟ شخصی یک دانگ از زمینش را بفروشه یا صلح کنه یا هبه کنه یا وصیت کنه، با انعقاد عقد نسبت به بخشی از یک مال اشاعه ارادی ایجاد میشه. پس تا حالا سه مورد اشاعه ارادی را دیدیم: مزج اختیاری، قبول مالی واحد در ازای چند دین، انعقاد عقد نسبت به بخشی از یک مال. مورد چهارم، حیازت مباهات، حیازت مباهات به صورت دست جمعی. دو نفر با همدیگه برن صید، با همدیگه صید کنند از دریا، با همدیگه چاه آبی بکنند، خب اون آب داخل چاه به مالکیت مشاع اونها در میاد، اون ماهی های صید شده به مالکیت مشاع اونها در میاد. دو نفر با همدیگه بیان و مجوزه بهره برداری از یک معدن را بگیرند و اون معدن را استخراج کنند، حالا در چارچوب قانون، اینا اگر قانون اجازه بده، حفر چاه در چارچوب قانون، صید با مجوز، اینجا چه اتفاقی میفته؟ باز آنچه که استحصال شده، آنچه که به دست آمده به مالکیت مشاع در اومده. پس این مورد در واقع چندم میشه؟ چهارم. پس مزج اختیاری، قبول مالی واحد در ازای چند دین، انعقاد عقد نسبت بخشی از اکمال، حیازت مباهات دست جمعی. مورد پنجم از موجبات اشاعه ارادی، خود عقد شرکت، خود عقد شرکت. این که من با شما توافق کنم زمین از من، کار و سرمایه و ساخت و ساز از شما، و بین من و شما روی آنچه که ساخته شده مالکیت مشاع ایجاد بشه، این خود عقد شرکتی که از موجبات اشاعه ارادیه، که مثلا کنسرسیوم و جوینت ونچر و اینها هم نوعی مشارکت مدنی هستند، مشارکت مدنی چند تا شرکت برای بر عهده گرفتن یک پروژه. این کنسرسیوم و جوینت ونچر میاد تو دل همین مورد آخر که گفتم. خب اینها انواع اشاعه ارادی. اما دوستان اشاعه قهری چطور؟ در خصوص اشاعه قهری توجه داشته باشید که اشاعه قهری یعنی به صورت خود به خودی بین دو نفر اشاعه قهری ایجاد بشه بدون اینکه خودشون بخوان. اشاعه قهری میتونه ناشی از چی باشه؟ یک، امتزاج دو تا مال، امتزاج غیر ارادی، دو تا بار گندم به دلیلی، به خاطر حالا مثلا خرابی سیلو، خرابی خودرو، خلاصه یه تصادفی بشه، دو تا با هم قاطی بشه، این میشه اشاعه قهری. دیگه چی اشاعه قهری؟ ارث، شخصی که فوت میکنه اموال او میرسه به وراث و به این وراث به صورت مشاع در میاد. اینا میشن موجبات اشاعه قهری. در خصوص پس انواع اشاعه که ما ملاحظه کردیم، دوستان یکی از معانی شرکت، شرکت اذنی بود. یکی از معانی شرکت، شرکت اذنی بود. در خصوص شرکت اذنی توجه داشته باشید که اذنی که شرکا به یکدیگر برای تصرف در مال مشاع می‌دهند، این منظور شرکت اذنی که قابل رجوعه. یک نکته را توجه داشته باشیم و اون این که در مال مشاع هر یک از شرکا در سهم خودش میتونه هر تصرف حقوقی بنماید. در سهم سایرین اگر تصرف حقوقی کنه فضولیه، و در هر یک از اجزای مال مشاع اگر تصرف مادی کند یدش ید قاسبانه و عدوانی و زمانی است، مگر آنکه اذن داشته باشه. پس اگر معزون باشن شرکا یدشون ید امانیه، اما اگر اذن نداشته باشن یدشون ید زمانیه. بنابراین یادمون باشه تصرف حقوقی، آقا من که مالک سدانگ یک زمینی هستم میتونم سدانگ خودم را بفروشم، هبه کنم، اجاره بدم، وقف کنم، این تا اینجاش اشکالی نداره. اما اگر سدانگ نفر بعدی را بفروشم چی؟ این فضولیه. بعد اگر بخوام در این مال تصرف مادی کنم چی؟ اینام نمیشه، منوط است به اذن سایر شرکا. خب حالا پس یه عقودی مثل هبه، مثل وقف، هبه و وقف عقد عینی هن، یعنی تسلیم مال، قبض و اقباض جزء ارکان عقده. در عقد وقف تسلیم مال یا به عبارت بهتر قبض و اقباض جزء ارکان عقده. بنابراین ما چگونه میتوانیم بدون اذن سایر شرکا سهم خودمون را وقف کنیم یا هبه بدیم یا رهن بگذاریم؟ چون نیاز به قبض و اقباض داره و قبض و اقباض هم نیاز به اذن سایر شرکا داره. میگیم بله، در این عقود عینی چون قبض و اقباض داریم نیاز به اذن سایر شرکا داریم، نه برای ایجاب و قبول عقد وقف، نه برای ایجاب و قبول عقد هبه. من دارم سهم خودم را وقف میکنم، دارم سهم خودم را هبه میدم، بلکه برای قبض و اقبازش نیاز به اذن سایر شرکا داریم. مگر آنکه در یه حالت برای قبض و اقباز نیاز به اذن سایر شرکا نداریم. در چه حالتی؟ مگر آنکه قبض و اقباز این مال متضمن تصرف مادی در مال نباشد. یعنی چی قبض و اقباز متضمن و مستلزم تصرف مادی نباشد؟ در اموال غیر منقول، دوستان، در اموال غیر منقول قبض و اقباض با تنظیم سند صورت میگیره. شما هیچ یک از هزاران قرارداد رهنی بانک ها را نمیتونید یکیشا پیدا کنید که رئیس بانک و مامورین بانک که این زمین، این ملک، این خونه، این کارگاه، این کارخونه را در رهن گرفتن پاشن بیان اونجا قدم بزنن که تصرف فیزیکی کرده باشن، یا مثلا بیان در ملک ورود کنن بگن اومدیم قبض و اقباض کنیم. نه، قبض و اقباض، قبض و اقباض عرفی صورت میگیره با تنظیم سند، نه با تصرف فیزیکی و مادی. پس در مواردی که قبض و اقباض مستلزم تصرفات فیزیکی نباشه، مثل اموال غیر منقول که قبض و اقبازش با تنظیم سند صورت میگیره، اینجا دیگه ما اصلا نیازی به اذن شرکا هم نداریم. پس یادمون باشه من شریک میتونم سهم خودم را تصرف حقوقی کنم، اشکال نداره بفروشم، هبه بدم، اجاره بدم، ولی اگر این تصرف حقوقی جزء عقود عینی باشه، عقود عینی قبض و اقباض میخواد، این تیکه قبض و اقباضش درد سر میشه برام. چرا؟ این تیکه قبض و اقبازش نیاز به اذن سایر شرکا داره، مگر اینکه قبض و اقباز ما با عمل فیزیکی نباشه، با تنظیم سند باشه، که اگر با تنظیم سند باشه دیگه مشکلی نیست و اذن شرکا رو هم لازم نداریم. خب مطلب بعد که داریم دوستان در خصوص شرکای معزون، تعدد شرکای معزون. اولا ممکنه ما به چند شریک اذن بدیم، به یک یا چند شریک اذن بدیم برای اداره مال مشاع. یادمون باشه اگر ما به یک یا چند شریک اذن دادیم برای اداره مال مشاع، اون شرکا اگر ما اذن بهشون دادیم برای اداره، نمیتونن کاری را انجام بدن که اون کار عرفاً مصداق تصرف باشد. پس اگر در سوال از عبارت اداره استفاده شده بود، ما به یک یا چند شریک اذن دادیم برای اداره کردن مال مشاع، این اذنی که ما دادیم برای اداره کردن مال مشاع نمیتونه متضمن کارایی باشه که اون کارها عرفاً بهش میگن تصرف. یعنی اگر این یک یا چند شریک معزونه در اداره هستند، میتونن کارهای مالیاتی، کارهای بیمه، کارهای شهرداری رو انجام بدن، ولی دیگه نمیتونن بفروشن، نمیتونن این مال مشاع را تسلیم به غیر کنن. پس این نکته اول. نکته دوم این که دوستان به این شرکا میگیم مدیران مال مشاع. این مدیران مال مشاع لازم نیست حتما از داخل شرکا باشن. این مدیران مال مشاع ممکنه از داخل شرکا باشند یا از خارج از شرکا، یعنی اشخاص ثالث. پس این مدیران مال مشاع ممکنه از داخل شرکا باشند یا از خارج از شرکا، از بین اشخاص ثالث. هیچ الزامی، هیچ در واقع وجوبی نیست که حتما از بین شرکا باشند. البته قانونگذار در قانون مدنی از عبارت شرکای معزون استفاده کرده، ولی ممکنه از بین اشخاص ثالث هم باشن. خب حالا یک سوال پیش میاد و اون سوال این که در صورت تعدد شرکای معزون، یا به عبارت دیگر به جای شرکای معزون بهتره بگیم در صورت تعدد مدیران مال مشاع، در صورت تعدد مدیران مال مشاع، این مدیران متعدد باید چگونه عمل کنند؟ بل استقلال، بل اجتماع، چگونه؟ چرا گفتیم به جای شرکای معزون بهتره بگیم مدیران مال مشاع؟ به خاطر اینکه ممکنه این اشخاص از خارج شرکا باشن. ممکنه ما اشخاصی را خارج از شرکت به عنوان مدیران برگزینیم. چون ممکنه ما اشخاصی را خارج از شرکت به عنوان مدیران برگزینیم، فلزا بهتره به جای عبارت شرکای معزون بگیم مدیران مال مشاع. خب در صورت تعدد این مدیران مال مشاع یا شرکای معزون، اینها باید چگونه عمل کنند؟ دوستان این بحثی که اینجا میخوایم بگیم در خصوص تعدد متولیان مال موقوفه، در خصوص تعدد وکیل و در خصوص تعدد وصی نیز این مباحث تکرار میشه. فلذا این مباحث رو ما اینجا میگیم و تفاوتهاش رو هم میگیم. پس این مباحث رو که داریم میگیم هم راجع به تعدد شرکای معزون این مباحثیه که الان میخواییم بگیم، همین مباحث رو ما در عقد وقف در موضوع تعدد متولیان داریم و دوباره همین مباحث را در وکالت در خصوص تعدد وکلا داریم و در وصایت در خصوص تعدد وصی داریم. خب تعدد شرکای معزون مورد اول بالاستقلال، حالت بالاستقلال، یعنی قید بالاستقلال آمده، یا تعدد وکلا قید بالاستقلال آمده، یا تعدد متولیان قید بالاستقلال آمده. اگر قید بالاستقلال آمده باشد، هر کدام به تنهایی میتونن در چارچوب اون اذنی که بهشون دادیم عمل کنن. وکلای متعدد بالاستقلال اگر قید بالاستقلال اومده باشه، هر کدام به تنهایی میتونن مستقلا عمل کنن. متولیان متعدد بالاستقلال هر کدام به تنهایی میتونن بالاستقلال عمل کنن. پس اگر قید بالاستقلال آمده باشد، میتوانند هر کدام به تنهایی و مستقلا عمل کنن و هر کدام میتونن معامله ای را که لازم هست، اقدامی را که لازم هست انجام بدن. خب در حالت بالاستقلال اگر یکی از این وکلای مستقل، متولیان مستقل، اوصیای مستقل، مدیران مال مشاع مستقل، هر کدوم اگر فوت کنه یا مهجور بشه، سایرین به قوت خودشون باقی هن. اقدامات سایرین سر جاش هست. این بس نقطه دیگه. خب حالا یک سوالی مطرح میشه و اون این که در حالت بالاستقلال، در حالت بالاستقلال اگر دو تا معامله انجام شده باشه متعارض، آقا دو تا متولی مال موقوفه، یکیشون ملک را به حسن اجاره داده، یکی به حسین، دو تا وکیل، یکی به حسن فروخته، یکی به حسین، دو تا وصی، یکیشون ملک مولا علیه را، مال متعلق به مولا علیه را به حسن فروخته، یکی به حسین، یا دو شریک معزون در اداره مال مشا که ما در حدود اذنشون بهشون حق اجاره دادن را هم مثلا دادیم، گفتیم شما شرکا میتونید، شما شرکای معزون مدیران مال مشا میتونید این مال مشا را اجاره بدید، اجاره بدین و اجاره بها را بین شرکا تقسیم کنید، یکیشون به حسن اجاره داده، یکیشون به حسین، کدام را ملاک قرار میدیم؟ خب طبیعتاً معامله اول، چون با انعقاد معامله اول، جایی که دو معامله متعارضند، جایی که دو معامله قابل جمع نیستند، با انعقاد معامله اول چیزی برای معامله دوم باقی نمیمانند. پس معامله اول ملاکه. حالا ببینید دوستان، یه وقت هست که من اول اجاره دادم به حسن، شما اجاره دادید به حسین، ولی اجاره شما زمانیه که دیگه اجاره من منقضی شده. خب اینجا اشکالی نداره، این دوتا قابل جمعن، ولی اگر دو تصمیمی که این مدیران مال مشاع گرفتند، یا متولیان یا وکلا یا اوصیا، گفتیم اینا احکامشون یکسانه، یه تفاوتی داره که میگم، اگر تصمیمی که گرفتن قابل جمع نباشه، من دادم به حسن، شما هم دادی به حسین، بعد اجاره شما با حسین افتاده رو اجاره من با حسن، یعنی تایماش یکسانه، اینجا کدام اجاره را ملاک قرار میدیم؟ هر کدام اول منعقد شده، هر کدام مقدم باشن، چون با انعقاد اون معامله اول چیزی برای معامله دوم باقی نمیمونه. خب حالا سوال، اگر هر دو همزمان در یک روز باشه چطور؟ هر دو همزمان در یک روز، ساعتاش هم نمیدونیم کدوم صبح بوده کدوم شب. اگر بدونیم این صبح بوده این شب بوده، خب همون که صبح بوده میشه مقدم. اما اگر هر دو همزمان ندونیم هم کدوم یک ثانیه یک دقیقه زودتر بوده، میگیم ازا تعار ازا تساقطا، هر دو خدافز، هر دو ساقط میشه. حالت سوم، پس حالت اول گفتیم که اگر تقدم و تأخر را بدانیم هر کدوم اول بوده. حالت دوم گفتیم اگر هر دو همزمان بوده هر دو ساقط میشن. حالت سوم، اگر تقدم و تأخرشون را ندونیم، هیچ کدوم هم تاریخ ندارن. دو تا معامله هیچ کدوم تاریخ ندارن، تقدم و تأخرشون هم نمیدونیم. باز اذا تعارضا تساقطا، باز هر دو خدافظ، هر دو ساقط میشن. پس تقدم و تأخر را نمیدونیم، تاریخ هیچ کدوم هم نمیدونیم. اینجا باز اذا تعارضا تساقطا ساقط میشن. دوستان یه وقت از این دوتا معامله هیچ کدوم تاریخ نداره، ولی تقدم و تأخرشون را میدونیم. چجوری؟ میفرستیم کارشناس خط و امضا، کارشناس میگه عمر این مبایعه نامه 6 ماهه، عمر این مبایعه نامه 5 ساله، از پوسیدگی کاغذ، مستهلک شدن کاغذ، اون ترکیبات جوهر، جوهر خودکار، عمر جوهر چقدر گذشته، اینا رو کارشناس خط مثلا میگه آقا این مبایعه نامه عمرش 6 ساله. یعنی اینجا تقدم و تأخر کشف میشه. اگر تقدم و تأخر برای ما قابل فهم باشه، همون که زودتر مقدم است ملاک قرار میگیره. جایی که تقدم و تأخر رو ندونیم، تاریخ هم هیچ کدوم نداره، باز هر دو ساقط میشن. حالت چهارم، تقدم و تأخر را، حالت چهارم تقدم و تأخر را نمیدونیم، ولی تاریخ یکیشون معلومه. تقدم و تأخر را نمیدونیم، فقط تنها چیزی که داریم تاریخ یکیشون معلومه. خب اینجا وقتی تقدم و تأخر را ندونیم، فقط تاریخ یکی معلوم باشه، تاریخ اون یکی مجهول، اصل تأخر حادث میگه اون قراردادی که تاریخ آن مجهول است، آن قرارداد بعدن تنظیم شده، آن قرارداد مؤخره. پس اون قراردادی که تاریخش معلومه میشه مقدم، اونی که تاریخش مجهوله طبق اصل تأخر حادث میشه مؤخر. تأخر مؤخر، طبق اصل تأخر حادث اونی که تاریخش مجهوله میشه مؤخر. پس اونی که تاریخش معلومه مورد عمل قرار میگیره، اونی که تاریخش معلومه مورد عمل قرار میگیره، چون اون مقدمه. دوستان من بارها تو کلاس ها گفتم اصل تأخر حادث را تستی و اینجوری ضرب المثلی یاد نگیرید، اشتباه میکنین تو آزمون. دیدم سر همین مبحث که ما میرسیم در درس حقوق مدنی، خیلی ها براشون ابهام ایجاد میشه، سوال میپرسن، اعتراض میکنن که نه اصل تأخر حادث که اینجوری نمیگه، مگه اصل تأخر حادث نمیگفت اونی که تاریخش مجهوله؟ دوستان اصل تأخر حادث رو اشتباه یاد نگیرید. اصل تأخر حادث نمیگه اونی که تاریخش مجهوله. اصل تأخر حادث نمیگه اونی که تاریخش مجهوله ملاک است. پس چی میگه؟ میگه اونی که تاریخش معلومه ملاکه. نه، اصلا هیچ چی نمیگه. اصل تأخر حادث اصلا این چیزا رو نمیگه. اصل تأخر حادث میگه آقا اگر دو تا رویداد داری، این رویداد اول، اینم رویداد دوم، نمیدونی کدوم زودتر بوده، کدوم زودتر بوده، دو تا رویداد داری نمیدونی کدوم زودتر بوده کدوم دیرتر، فقط تاریخ یکیشون برات معلومه. اونی که تاریخش مجهوله دیرتر رخ داده، دیرتر حادث شده، مؤخر حادث شده، دیرتره. اصل تأخر حادث فقط همین رو میگه. حالا این که ما رویداد معلوم را ملاک قرار بدیم یا رویداد مجهول را ملاک قرار بدیم بستگی داره، جا به جا بستگی داره که ما الان کجای کاریم، کجای در واقع بحثیم. اگر توی معاملات معارض وکلا باشه میگیم معامله اول ملاکه. اگر تو بحث وصیت و ارث باشه، وصیت نامه های متعارض، میگیم وصیت نامه دوم ملاکه، چون به منزله رجوع از وصیت نامه اوله. اگر تو بحث ارث باشه، دو نفر که بین آنها رابطه توارث است بمیرند، میگیم اون کسی که بعدن مرده ملاکه، یعنی اون کسی که بعدن مرده ارث میبره. پس توجه داشته باشین اصل تأخر حادث اصلا نمیگه که رویداد اول ملاک است یا رویداد دوم، اصلا نمیگه رویدادی که تاریخ آن معلوم است ملاکه یا رویدادی که تاریخ آن مجهول است ملاکه. اصل تأخر حادث میگه آقا اگر ما دو تا چیز داشتیم، دو تا اتفاق، دو تا رویداد، دو تا حادثه، حالا هر چی، عقد، ایقاع، تصادف، فوت، وصیت‌نامه است، دو تا چیز، تقدم و تأخرشون مجهول، فقط تاریخ یکیشون را میدونیم، تاریخ اون یکی را نمیدونیم. اونی که تاریخش را نمیدونیم بعدن رخ داده. خب حالا یه جاهایی مثل معاملات معارض وکلا میگیم معامله اول ملاکه، یعنی اونی که تاریخش معلومه. یه جاهایی توی بحث ارث دو نفر که بین آنها رابطه توارث است فوت کنن، تقدم و تأخر آنها معلوم نباشه، تاریخ یکیشون مجهوله، تاریخ یکیشون معلوم، اونجا میگیم اون کسی که بعدن فوت کرده ارث میبره، یعنی اون کسی که تاریخ فوتش مجهوله از دیگری ارث میبره. یا تو بحث وصیت نامه های متعارض میگیم اون وصیت نامه های دوم ملاک عمله، چون باعث ابطال وصیت نامه اول میشه. پس میگیم اون وصیت نامه ای که تاریخش مجهوله چون مؤخر فرض میشه اون ملاک عمله. پس این اصل تأخر حادث رو ما اشتباه نکنیم. اصل تأخر حادث نمیگوید رویدادی که تاریخش معلومه ملاکه و نمیگوید رویدادی که تاریخش مجهوله ملاکه، نه. اصل تأخر حادث فقط میگه آقا رویداد مجهول و تاریخ بعد از رویداد معلوم و تاریخ رخ داده. حالا اینکه کجاها رویداد اول ملاکه، کجاها رویداد دوم ملاکه، یک بحث دیگری است. مثلا ما اینجا در بحث معاملات معارضی که شرکای معزون انجام دادن یا متولیان یا وکلا یا اوصیا، میگیم که معامله اول برنده است. پس اگر دو معامله، تاریخ یکی معلوم، تاریخ یکی مجهول، همون که تاریخش معلومه ملاک عمل قرار میگیره. خب اساسا این در خصوص حالت اول. حالت اول پس راجع به حالت بالاستقلال بود. در حالت بالاستقلال گفتیم هر کس تنهایی کارش انجام میده، یکی فوت کرد یا مهجور شد، سایرین سمتشون باقیه. و در حالت بالاستقلال اگر معاملات معارض انجام بشه اونی که ابتدا بوده. بریم سراغ حالت دوم، حالت بالاجتماع. در حالت بالاجتماع همه این مدیران معزون در اداره مال مشاع یا متولیان مال موقوفه یا وکلا یا اوصیا باید مجتمعاً تصمیم گیری کنن در حالت بالاجتماع. خب در حالت بالاجتماع اگر یکیشون به تنهایی تصمیمی را اتخاذ کند، آن تصمیم غیر نافذه. اگر یکیشون به تنهایی تصمیمی را اتخاذ کند در حالت بالاجتماع، آن تصمیم غیر نافذه، منوط است به تنفیذ سایرین. حالا در حالت بالاجتماع اگر یکی از این مدیران معزون فوت کند یا مهجور بشه چه اتفاقی میفته؟ دوستان توجه داشته باشید، اینجا یک تفاوتی ما داریم بین مدیران معزون در اداره مال مشاع، متولیان، وکلا و اوصیا. در حالت بالاجتماع اگر احیانا یکی از این مدیران معزون فوت کنه یا مهجور بشه، یا متولیان یا وکلا یا اوصیا فوت کنه یا مهجور بشه، چه اتفاقی میفته؟ اگر یکی از مدیران معزون در اداره مال مشا فوت کنه یا مهجور بشه، اذن سایرین نیز باطل میشه. اگر یکی از وکلای بالاجتماع فوت کنه یا مهجور بشه، وکالت سایرین نیز به قول قانون مدنی باطل میشه. البته بهتر بود بگه منفسخ میشه، ولی از عبارت باطل استفاده کردیم. اگر یکی از متولیان بالاجتماع فوت کنه، تولیت سایرین باطل نمیشه، بلکه حاکم شخصی را ضمیمه میکنه. دادگاه، حاکم یعنی دادگاه، به جای اون کسی که فوت کرده شخصی را ضمیمه میکنه تا با سایرین بالاجتماع تصرف نماید. البته بهتر بود اینجا به جای عبارت تصرف نماید، قانونگذار از عبارت تولیت استفاده میکرد، چون متولی که قرار نیست تصرف کنه، ولی به هر ترتیب از عبارت تصرف نماید استفاده کردیم. پس اینا داشته باشید، در حالت متولیان بالاجتماع اگر یکیشون فوت کنه یا مهجور بشه، حاکم شخصی را ضمیمه میکند تا با سایر متولیان بالاجتماع تصرف نماید. خب پس این در خصوص ماده شون میشه ماده ارزم به حضور شما که 77، ماده 77. در خصوص اوصیا، اگر یکی از اوصیای بالاجتماع فوت کنن، قانون ساکته. اینجا نسب امین میشه طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان. پس در حالت بالاجتماع یکی از مدیران مال مشاع فوت کرد، اذن سایرین باطل. یکی از وکلا فوت کرد یا مهجور شد، وکالت سایرین باطل به قول قانون مدنی. یکی از متولیان فوت کرد یا مهجور شد، حاکم شخصی را ضمیمه میکند تا با سایرین بالاجتماع تصرف کنند. و یکی از اوصیا اگر فوت کرد یا مهجور شد، باز ذمه امین میشه. تعدد شرکای معزون حالت سوم، حالت ترتیب. مثلا میگیم تا یک سال تو اداره کن، بعدش به مدت یک سال حسن، یک سال حسین، این میشه حالت ترتیب. و حالت چهارم، حالت اطلاق یا سکوت. در حالت اطلاق یا سکوت، یعنی جایی که شیوه تصرف را مشخص نکرده ایم، اصل بر چیه؟ اصل بر اجتماع است. پس در حالت اطلاق یا سکوت که شیوه تصرف را مشخص نکرده ایم، اصل بر اجتماع. خب دوستان، این پس در بحث تعدد مدیران معزون در اداره مال مشاع که البته گفتیم قواعدش شباهت با تعدد متولیان، تعدد ارزم به حضور شما که وکلا و تعدد اوصیا هم دارد، که در واقع مقایسه‌اش رو اینجا مشاهده کرد. دوستان یک استراحتی داشته باشید، یک ربع ساعت داشته باشید، برمیگردیم با ادامه مباحث. فعلا خسته نباشید. مامان من تموم شدم. Thank you.